الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جلسه قبل وارد بحث تعارض غیر مستقر شدیم و بحث جمع عرفی. مقدمات سگانه رو عرض کردم و مقدمه سوم اون نکته مهم مربوط به اصول مطلوب و اون تبویب فنی بود. عرض کردم که ما برای رسیدن به یه ساختار منطقی و یک ورود فنی به باب تعارض غیر مستقر سه تا کار اساسی باید انجام بدیم. کلیدش هم همون مرحله اول اینه که ما اسباب اختلاف حدیث رو بشناسیم، یعنی اون عوامل تعارض ساز رو بشناسیم. چی میشه که توی روایات ما که به دست ما امروز رسیده تعارض احساس میکنیم؟ حالا ممکنه این تعارض واقعی باشه، یعنی واقعا هر دو طرف این احادیث متعارض از معصوم صادر شده باشه مثل تقیه، ممکنه نه یه طرف صادر شده مثل اینکه یه طرف جعل شده باشه. این عوامل مختلف رو وقتی ما بشناسیم بر اساس گوناگونی این عوامل میتونیم راه‌های حل تعارض هم در واقع بشناسیم. یک نظامی اگه بخوایم به این مباحث بدیم باید عرض کنیم که تو سه ناحیه ممکنه این اسباب اختلاف پیش بیاد. یه ناحیه از ناحیه در واقع مبدأ صدور این احادیثه که معصومین باشه، یه ناحیه ناحیه مسیر رسیدن این احادیث به ماه، یه ناحیه هم مقصده که خود ماییم. یعنی بعضی وقتا مشکل که در واقع عامل اون پیش اومدن اون تعارض خود معصومین هن، مثل بحث طبیعیه. یه وقت به این مسیر رسیدنه، مثل بحثای مربوط به در واقع مشکلات نسخه و تصحیف روایات و در واقع جعل و اینا، یه قسمت هم مربوط به مقصده که خود ماییم. یعنی ما اون نکات و ظرایف توی کلامو متوجه نمیشیم، فکر میکنیم تعارض داره دوتا روایت با هم، یا قرائن از دست رفته نسبت به امروز که ماییم و ما قرائن رو نمیدونیم و احساس میکنیم که مثلا تعارض وجود داره. نکته مهم اینه که ما بتونیم این عوامل اختلاف حدیث، این اسباب اختلاف حدیث رو یه فهرست اجمالی ازش داشته باشیم. بعضی از کتابا به این فهرست پرداختن. من سه تا کتاب مهم و خدمت رو معرفی میکنم. این بحثا در واقع چکیده مباحثیه که باید مفصلش رو توی جلسات تعمیق پی بگیریم که حالا فعلا فرصتش نیست و ایشالله قسمت باشه سال بعد این مباحث رو باید تو تعمیق اینجاها عرض کنیم، ولی اجمالا دارم دورنمایش رو همین اول میگم تا با دید باز وارد این مباحث تعارض غیر مستقر بشیم. سه تا کتاب خیلی ویژه وجود داره که سعی کرده این اسباب اختلاف حدیث رو جمع‌آوری بکنه. گفتم فایده خاصش برای ما اینه که وقتی اسباب اختلاف حدیث رو میدونیم حالا میتونیم به در واقع رفع تعارض به تناسب هر کدوم در واقع بپردازیم. مهمتر سه تا کتاب هست که هر سه تاش هم مهمه. کتابی که به طور ویژه به این بحث پرداخته کتاب اسباب اختلاف حدیث، نشر دارالحدیث چاپ کرده، آیه احسانی فر نوشته. این کتاب اصلا خصوصا درباره همین موضوعه که سعی کرده 80 در واقع مورد رو جمع‌آوری بکنه، خیلی مفصل برای هر کدومم مثال‌های خیلی خوبی بیاره. 80 در واقع سبب، یعنی 80 سبب و ایشون جمع‌آوری کرده و برای هر سبب یک مثلا یا دو یا سه یا چند تا مثال و توضیح آورده. یعنی مثلا فرض کنید یه سبب مثلا اسمشو گذاشته تدرج فی بیان الشریعه، یعنی اینکه بیان شرع تدریجیه، مثلا این سبب سیومشه. توضیح داده این سبب چگونه باعث تعارض میشه. خب معلومه دیگه وقتی یه دینی بخواد تو طول زمان در واقع شریعتش به تدریج تثبیت بشه، این ممکنه با منشأ یه سری تعارضا بشه. مثلا براش هم یه مثال آورده، همه مثالاش هم واقعیه از روایات و در واقع آیات، خیلی از این جهت خوبه، هم توضیح داده اون مورد اختلاف چیه، هم توضیح داده چگونه حل میشه. این کتاب در واقع این 80 تا رو توی 5 قسم دستبندی کرده، توی 5 قسم دستبندی کرده و حالا به نظر میرسه، به نظر بنده این قسم تقسیم بندیش تو 5 قسم اصلا خوب و مناسب نیستش، ولی خب اون فهرست 80 تایی با مثالاش خیلی عالیه. این یک کتاب. یک کتابم در واقع آیه طباطبایی به اسم منطق فهم حدیث چاپ کرده، نوشتن ایشون که یه فصلش، حالا درسای مختلفی داره، خیلی مفصل، بحثای مختلف داره، ولی یه درسش به طور خاص درس 12ش به این بحث اختلاف حدیث پرداخته. به طور مشخص صفحه عرض کنم 454 به این اسباب اختلاف حدیث پرداخته، 12 تا نمونه رو شمرده در واقع و 12 تا از اصلی ترین ها رو شمرده و برای هر کدوم چند تا مثال رو برده. اینم در واقع از یه پژوهشگر حدیثی که کار قوی کرده مطالب خوبی زیلش داره. یه کتاب دیگه هم هست، مبانی رفع تعارض از نگاه شیخ طوسی در استفسار، که معرفی کردم خدمتون. اینم فصل در واقع سومش اسباب اختلاف حدیث و هم از نگاه روایات هم از نگاه علما هم به طور خاص از نگاه شیخ طوسی اسباب اختلاف حدیث رو آورده، که مثلا از نگاه شیخ طوسی 15 تا مثلا شمرده، خودش هم به طور مشخص صفحه 103 به یه جمع‌بندی پرداخته که 22 مورد، صفحه 103 22 مورد از علل و عوامل شکل‌گیری تعارض رو بیان کرده. مثلا 1 سوء فهم و جهل به احادیث، 2 تقیه و کتمان، 3 جهل، 4 نقل به معنا، 5 احکام حکومتی، 6 اختلاف مراتب راویان، 7 رعایت شرایط و اوضاع گوناگون، 8 حوادث شرایط مکانی و زمانی، 9 چی، 10 چی، 11 تقطی، 12 فلان، همینجوری تا 22 مورد شمرده. این سه تا کتاب اگر کنار هم بذارید در واقع خیلی از جوانب مختلف به اسباب و علل شکلگیری تعارض، یعنی چی میشه تعارض شکل میگیره، حالا اینا رو که کنار هم بذاریم، حالا مثلا میشه 20 مورد، 30 مورد، 40 مورد، هر چند مورد، مهم بر ما تو باب تعارض اصول اون موردهاییه که به در واقع فضای فقهی و فضای احکام مرتبط میشه. حالا ممکنه بعضی از عوامل نتیجهش احکام متفاوت اعتقادی و اخلاقی بشه، حالا با اونا فعلا کاری نداریم. اون عواملی که به اختلافات فقهی میکشه برای ما مهمه اولا، ثانیا محل بحث ما بحث تعارض غیر مستقره، یعنی مثلا فرض کنید تقیه محل بحث ما نیست. چرا؟ چون تقیه یه طرفش در واقع صادر شده اصلا مراد نیست، یه طرفش مراده دیگه، این جمع کردن نداره، یه طرفو میذاریم کنار یه طرفو میپذیم. اینا باید از این جهت ها دستبندی بشه و راه های هر کدوم، راه های حل تعارض هر کدوم هم در واقع به دست بیاد. نکته مهم این وسط اینه که ما باید تو هر کدوم از این عوامل که فهرست میکنیم، کار مهم اینه که اون روش اثبات مصداقیش هم کار بکنیم. مثلا حالا تقیه، چون کتاب خوبی دربارش نوشته شده، مثال میزنم. مثلا فرض کنید یکی از عوامل تعارض ساز تقیه است، این کافی نیست که بدونیم یکی از عوامل تعارض ساز تقیه است، این مهمه که ما در واقع تمام قرائنی که میتونیم با اون قرائن اثبات کنیم یه حدیثی تقیه، اون کار سختیه. که گفتم این کار سخت و آیه سفری فروشانی تو کتاب نقشه تغییر در استنباط بوستان کتاب انجام داده، انصافا خیلی خوب و کامل انجام داده. مثلا به طور مشخص فصل 6 این کتاب و فصل مثلا 8 این کتاب، مثلا فصل 8ش اسمش اینه قرائن حمل بر تقیه، اومده گفته آقا چه قرائنی باشه ما میتونیم یه روایتو بگیم تقیه ایه، مثلا قرائن داخلی کرده، خارجی کرده، سندی، دلالی، متنی، فلان. فرض کنید برای هر کدوم از عوامل ما باید همچین نظامی دستمون باشه که مثلا از کجا باید ده. بعضی جاها حالت واضحه ها، بعضی جاها واضحه، ولی بعضی جاها هم خب سخته. من چند تا نمونهشو مثلا براتون از همون کتاب منطق فهم حدیث آیه طباطبایی بخونم. مثلا فرض کنید چند تا به عنوان نمونه که شما ببینید چجوری به درد این بحث ما میخوره. مثلا صفحه 460 اون کتاب منطق فهم حدیث به عنوان نمونه هایی که اون وسط آورده، مثلا یکی از عواملو گفته قضیه شخصیه، یعنی دو تا روایت که با هم تعارض داره، یکیش قضیه شخصیه باشه، یعنی قضیتون فی واقعه باشه، ولی خب اون یکی حکم اصلی باشه. این در واقع این باعث بشه که ما بتونیم بین این دوتا روایت جمع کنیم به این معنا که اونو اختصاص بدیم به همون موردش و در واقع اون یکی رو به عنوان حکم اخذ کنیم. ایشون صفحه 460 این مثال آورده که گفته روایتی بر حرمت خوردن گوشت الاغ دلالت دارد که در جنگ خیبر صادر شده. میگه ما از این که این تو جنگ خیبر برای حرکت سپاهیان و حمل و نقل اساس و تدارکات سپاه وجود الاغ لازم بود، اینجوری برداشت میکنیم که فرمان عدم استفاده سپاهیان از گوشت الاغ و حرمتش به خاطر اون بوده. روایت دیگری که بر جواز استفاده از گوشت الاغ، اونو به عنوان در واقع حکم اصلی در نظر میگیریم. ببینید پس الان یکی از چجوری این دوتا روایت داریم، یه روایت میگه گوشت الاغ حرامه، یکی میگه مثلا جایزه، چجوری این دوتا رو با هم جمع بکنیم؟ یعنی نکته اول اینه این دوتا با هم تعارض داره، این درست. حالا تعارضش مستقر یا غیر مستقر، اینو چجوری باید جواب بدیم؟ باید ببینیم که آقا بین این دو روایت میتونیم جمع کنیم یا نمیتونیم. اگه جمع عرفی مقبول شد میگیم این در واقع تعارضش غیر مستقر بوده، اگه نشد مستقره. حالا اگه نشد چی میشه؟ اگه نشد میریم سراغ ترجیح، ببینیم که اون مرجحاتی که بعدا میخونیم یکی از این دو تا روایت مرجح داره یا نداره. اگه داشت که اون یکی رو میذاریم کنار، اون یکی رو قبول میکنیم. مثلا فرض کن اونی که گفته حرام مرجح داره، اینو اخذ میکنیم، اونی که گفته جایز رو میذاریم کنار یا برعکس. اگرم مرجح نداشت، مرحله آخر میریم سراغ اون اصل. حالا اصلمون یا تساقطه که من مظفر تساقطیه، یا تأخیره. تساقط هم یعنی جفتشو میذاریم کنار، میریم به عمومات رجوع میکنیم که آقا مثلا گوشت هر ایوان اصل بر چیه، حالا باید ببینیم اونجا. یا اگرم تأخیره در واقع به اتفاقی شانسی یه دون از این دوتا رو انتخاب میکنیم و میریم جلو، حالا بحثاش جلوتر میاد. اما نکته مهم اینجا اینه که این دوتا قابل جمعه. چجوری؟ یه راه حل جمع اینه که الان آیه طباطبایی فرمودن، مثلا ما قرائن رو بذاریم کنار هم، بگیم اونجا که فرمودن گوشت الاغ حرامه، اون اصلا قضیتون فی واقعه بوده به خاطر همون جنگ خیبر و مثلا کاربردی که الاغ داشته. در نتیجه چه نتیجه میخواد آیه طباطبایی بگیره؟ میخواد اینجا این حکمو بده که اصلا خوردن گوشت الاغ در واقع مباحه، حالا طبق اون روایت. یه راه حل جمع دیگه چیه؟ خیلی اینجوری جمع میکنن، این که آیه طباطبایی گفته اینجوری جمع نمیکنن، اینجوری جمع میکنن که آقا یکی گفته حرام، یکی گفته جایز، در واقع جمع عرفی اینا اینه که مکروهه. یعنی اونی که میگه حرامه، نه یعنی حرامه به معنای مرسوم کلمه، بلکه نخوردنش بهتره. جمع بین جواز و حرمت مثلا میشه کراهت. خب ما از کجا این حرفای طباطبایی رو قبول کنیم؟ ببینید حرفای طباطبایی خیلی قشنگه. از چه جهت؟ از این جهت که یه عامل تعارض ساز به عنوان قضیه شخصی، قضیه رو فی واقعه رو ما فهمیدیم که آقا یه وقتایی عامل تعارض اینه که یه طرف قضیه‌تون فی واقع است، یه طرف نیست، و ما در واقع رفع تعارضش به اینه که اونی که قضیه‌تون فی واقع است رو کاری نداشته باشیم باهاش. سوال حساس این وسطه، یعنی جای حساس تشخیص مصداقیه که آقا ما از کجا بفهمیم حالا این مورد خاصه مثلا گوشت الاغ از اون حرمتش از اون موارد قضیه‌تون فی واقع است. اینجا همون جاییه که باید عرض کردم کمتر مثلا مثل خدای طباطبایی یا این کتابا بهش پرداختن، جای حساس اصولی اینجاست که آقا ما چگونه قرائن رو کنار هم بذاریم، در چه حدی برسه، چگونه برسه، که این در واقع یه بحث مفصل درباره قرائن نیاز داره که چطور یه نظام قرائن ما رو میتونه به حجت برسونه که اینجا بگیم حتما اینجوری هست یا نیستش. این همون چیزیه که یه مقدار اهل سنت و اینا توش راحت میگیرن، با یه قرائن خیلی کم ظنی سری فتوا میدن، به خاطر همین شیعه اونا رو بهشون میگه جمع تبرعی. عرض کردم جمع تبرعی خیلی وقتا اون موردیه که با قرائن ظنی داره یه حکمی میده، نه اینکه اصلا بدون هیچ دلیلی و همینطوری الکی یه حکمی بده. خب حالا این مثلا یه نمونه که عرض کردم. بخوام نمونه دیگه هم مثلا از این کتاب بگم، بعضی نمونه البته واضحه، مثلا فرض کنید یه روایت معروفی از امیرالمومنین هست که آقا به امیرالمومنین گفتن که شما چرا ریشاتونو مثلا حنانه میذارید، خضاب نمیکنید، در صورتی که پیامبر این کارو میکرد. بعد حضرت تو نهج البلاغه حکمت 17 جواب دادن که در واقع این بر اون موقعی بود که در واقع حضرت رسول میخواستن بین مسلمان ها با یهودی ها فرق بذارن، یهودی ها ریشاشون رو رعی نمیکردن، یا مثلا توضیحاتی میدن. بعد خود حضرت میگن الان و قد تسع نطاقه، یعنی خودشون تاکید میکنن که الان حکم فرق کرده، این برای اون موقع بود. میخوام بگم بعضی جا خود حضرات تصریح کردن. یا مثلا یه نمونه، یه روایت خیلی معروفی وجود داره، خود حضرت توش خیلی واضح فرمودن. میخوام این نمونه های واضح هم ببینید که بعضی جا دیگه خیلی واضح، حالا خیلی قرینه و اینا نمیخواد. این روایتی که میخوام بخونم خدمتون تو کافی جلد 4 صفحه 378 توی وسائل و توی وسائل و در واقع تهذیب و اینا هم هستش. این روایت اینجوری میگه که در واقع بله میگه که در حج تمتع تو روز عید قربان از منا طواف و سعی و انجام داده فردی، قبل از اون که طواف نسا رو به جا بیاره به منا برمیگرده، با همسرش آموزش میکنه، بعد مسئله رو از همراهاش میپرسه که من چه کار کنم. اونا هم بهش گفتن که یه شخص دیگه بود همین کار رو کرد، رفت از امام صادق پرسید که حکم مسئله چیه. حضرت فرمودن که در واقع تو به اون فرد فرمودن که یه شتر باید نهر کنه. بعد خود این فرد میگه من پیش خودم پیش امام صادق علیه السلام رفتم، ایش پرسیدم، حضرت فرمود چیزی بر تو نیست، کفاره ای نداره. یعنی بعد میگه من برگشتم به رفقام گفتم که آقا امام صادق اینجوری فرمودن ها، اونا گفتن که امام صادق تقیه کرده. ببینید اینجا یه تعارض شکل گرفته دیگه، به این فرد گفته چیزی به عهده نیست، به اون فرد فرمودن که باید یه کفاره شتر در واقع ذبح کنی، نهر کنی. بعد تازه هم فکر کردن که حضرت از این مثلا تقیه کرده اینجوری گفته. این میگه من دوباره پیش امام صادق رفتم، بهشون گفتم که دوستان میگن که تقیه کردید شما و اینا، حضرت گفتن که نه اونا راست میگن، من به اون بنده خدا اون جوابو دادم ولی از تو هم تقیه نکردم. اما نکته چیه؟ خود حضرت اینجا میگن، میگن اون شخص این کارو از روی علم و عمد انجام داده بود، به خاطر همین کفاره داشت، ولی تو جاهل بودی، به خاطر همین چیزی بر عهده تو نیست. میخوام بگم نگاه کنید، خود این حدیث خیلی واضح و گویا داره میگه که یه وقتایی اختلاف احادیث برمیگرده به اختلاف حالات مکلف. مثلا تو سوال طرف نگفته من میدونستم حکم یا نمیدونستم، ولی حضرت به علم غیبشون میدونستن که این مسئله رو نمیدونسته، یا نه اون یکی مثلا میدونسته از عمد این کارو کرده. به خاطر همین توی سوال و جواب اون نکته خاص، اون شرط خاص، اون ویژگی خاص اون فرد بیان نشده، ولی تو جواب لحاظ شده. این یکی دیگه از عوامل میتونه باشه. حالا یه جایی مثل اینجا خود حضرت تصریح میکنن، یه جایی هست ما باید خودمون با قرائن، حالا سوال اینه چه قرائنیه که ما بفهمیم، چه قرائنیه که اگه کنار هم بذاریم میفهمیم آقا مثلا تو این روایت یه پیشفرضی وجود داشته، مثلا پیشفرض جاهل بودن یا پیشفرض عامل و عالم و عامد بودن. دونه دونه اینا باید همچین کاری روش در واقع انجام بشه. اینم در واقع این بحثی که میخواستم خدمتون عرض کنم. حالا یه مقدار متن کتابم بخونیم جلو بریم، باز در خلالش توضیحات بیشتر. گفتم اینا خیلی جای بست و بحث داره، در واقع همین کتابایی هم که معرفی میکنم ساعتها وقت گرفته تا این کتابا کنار هم چیده بشه. اگر فرصت بود یه جلسه، چند جلسه تعمیق داشتیم، میشد قشنگ این نمونه ها رو اوورد بررسی کرد. خیلی بحث شیرینیه، پر از نمونه های روایی، پر از نمونه های فقهی و در واقع به شدت کاربردی. ولی خب حالا به همین مقدار فعلا اکتفا کنیم، متن رو یه مقدار جلو بریم تا ببینیم جلسه بعدم دوباره یه مقدار درباره این مسائل صحبت. الامر الاول الجمع العرفی به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه الاخیره یتزه ان القدر المتيقن من قاعده الاولویت الجمع من الطرف فی المتعارضین هو الجمع العرفی. اینا رو جلسه پیش خوندیم در ادامه همون مقدمه که الجمع مهما امکن اولا من الطرف، ایشون میگه قدر متيقن جمع عرفیه. در واقع ما دو نوع جمع داریم دیگه، جمع عرفی، جمع تبرعی. جمع عرفی اسمای مختلفی داره. یکی دیگه از اسمای در واقع جمع عرفی، مثلا شیخ اعظم گفته جمع مقبول، در واقع البته اینجوری نیست که بگیم مثلا شیخ انصاری اینجا چیزی رو ابتکار کرده، نه، از قبل ایشون مفصل این بحث مطرح بوده. مثلا خود مثلا وحید بهبهانی گفتم یه رساله‌ای داره، رساله تعارض، توی همون رسائلش چاپ شده که تو سی دی ام هست، اونجا میگه توفیق عرفی. مثلا این اصطلاح هست، شیخ انصاری گفته جمع مقبول، خیلی هم همین جمع مقبول میگن، جمع عرفی میگن. بعد ایشون میگه که و قرزهو المقبول عند العرف، یعنی همون معنای دیگه یه جمع عرفی، جمع مقبول عند العرف. بعد میگه که و یسمى الجمع الدلالی، این جمع دلالی در مقابل مثلا جمع سندی یا جمع عملیه، که پاورقی هم گفته که اینو در واقع آغازیا گفته جمع دلالی، درستم میگه. یا فرض کنید که یه اصطلاح دیگه هم هست جمع عقلایی، مثلا حضرت امام معمولا از این استفاده میکنه، جمع عقلایی، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 389، آقا مصطفی هم پسر امام هم همینطور، تحریرات جلد 2 صفحه 98، جلد 3 صفحه 362. خلاصه جمع مقبول، دلالی، عقلایی، اینا همه اشاره به همین جمع عرفی داره. حالا منظور چیه؟ منظور همین در واقع موفق شدن اینه که این دوتا روایت رو با هم کنار هم بیاریم و یه جوری جمع کنیم که عرف اینو بپذیره. حالا البته اینجا یه نکته خیلی خیلی مهمی وجود داره. تا میگن جمع دلالی و عرفی و اینا، خیلی از ذهنا میره سراغ همون نمونه های مرسوم که حالا الان هم میخواییم بخونیم، مثلا حمل خاص بر عام، مطلق بر حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، همون تخصیص و تقیید و این چیزایی که حکومت و ورود و این نمونه های خیلی مرسوم. ولی حالا بذارید بخونیم. ما میخواییم عرض کنیم طبق این صحبت هایی که تو مقدمه کردیم، جمع عرفی خیلی گسترده تر از این موارده. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشارت و الازالک، و فی الحقیقه کما تقدمت الاشارت و الازالک انهو بالجمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض. میگه که با جمع عرفی اصلا دیگه تعارضی پیش نمیاد، یعنی تعارض مستقر نمیشه. ول وجه فی ذلک انه انما نحکم به تساقط او تاخیر او رجوع الی علاجات سندیه. میگه ما کی به تساقط و تاخیر یا به علاجات سندیه، حالا سندیه یا غیر سندیه، رجوع میکنیم؟ حیث و تکون و هنا حیرتون فلعخص به ها، یعنی ما اگه نتونیم جمع عرفی بکنیم میریم سراغ اونا، مثلا اول میریم سراغ مرجحات، حالا سندی غیر سندی، بعد میریم سراغ اون اصل که حالا یا تساقط یا تأخیر. میگه وقتی حیرتی باشه اینجوری میکنیم، اما وفی موارد جمع العرفی لا حیرت ولا تردد، اینجا اصلا حیرتی نیست، ترددی نیست، در قدر هویت تعارض مستقر و غیر مستقر رو توضیح میده. و به عبارت اخرى انه لما کانت تعبد بالمتنافی مستحیلا فلا بد من العلاج، چون که تعبد به دوتا متنافی یعنی به دو طرف تعارض مستحیله. بگیم آقا دوتا متعارض داریم، شما به هر دو روایت عمل بکن، خب نمیشه دیگه. میگه فلا بد من العلاج، حالا علاجش چیه؟ گفتیم ترتیبش سه مرحله است. مرحله یک جمع عرفی، مرحله دو مرحله یک جمع عرفی، مرحله دو مرجحات، مرحله سه هم در واقع رجوع به قاعده، که حالا قاعده یا تساقط یا در واقع تأخیره. حالا اینجا به ترتیب البته نمیگه، میگه اما به طرح اما به تأخیر بین هما او به رجوع به مرجحات سندیه و غیره ها. ببین اینجا و غیره ها رو میاره، یعنی اون بالا که گفت مرجحات سندیه و غیره هاشو بالا نگفت، اینجا و غیره هاشو میگه. چه مرجح سند؟ چون سه تا مرجح داریم، جلوتر میخونید، مرجح جهتی داریم، مضمونی یا دلالی داریم، سندی داریم. خلاصه یا جفتشو طرح میکنیم یعنی کنار میذاریم، یا یکیشو اختیار میکنیم، یا به مرجحات رجوع میکنیم. حالا اما این اما لوکان دلیلان، حالا یا این که اینجوری میشه، یا این که دلیلان متلائمینه غیر متنافیینه به مقتضی الجمع العرفی المقبول، فان التعبد بهما معا یکون تعبدا بالمتلائمین. داره همون رو تکرار میکنه، هیچ لزومی نداره این به عبارت اخرانه، هیچ لزومی نداره. آقا خلاصش اینه، چقدر سخت میکنید. سه مرحله داره، مرحله یک دی جمع عرفی میشه یا نمیشه، اگه نشد میریم سراغ مرجحات، بعد مرجحات هم سراغ قاعده، اگه جمع عرفی میشه میشه دیگه، دیگه اصلا سراغ اونا نمیریم. فلا استحاله تفی ولا محصوره حتی نحتاج الالج. و یتزو من ذالک انه فی موارد الجمع لا تعارضه، میگه تو موارد جمع تعارضی نیست، و فی موارد تعارض لا جمع. داره میگه آقا جمع تعارض یا مستقر یا غیر مستقر دیگه. ولی الجمع العرفی موارد و لا بأسب اشارت الى بعض حال تدریب. ببینید اینجا میگه لتدریب، یعنی برای تمرین و در واقع ایناست، در صورتی که این شمردن این موارد، جمع بندیش، نظام دادن بهش اتفاقا اصل بحث است. خب تا اینجا که چیزی نگفتیم، تا اینجا گفتیم اگه جمع عرفی میشه جمع عرفی بکن، خب همه بلد بودن اگه جمع میشه جمع عرفی باید کرد. نکته اینه که چگونه جمع عرفی بکنیم. اینجا یه چند تا نمونه میاره. ببینید نکته مهم اینه که این نمونه هایی که میارن و این نمونه هایی که میارن و معمولا نمونه هایی که خیلی ناظر به در واقع خود دوتا دلیل متنافیه اینه. مثلا فرض کنید نمونه اول بحث عام و خاصه. خب چرا اگه دوتا در واقع دلیل عام و خاص بودن اینا جمع عرفی میشن؟ چرا؟ دلیلش اینه که در واقع تو خود این عام و خاص ذاتن قرینه‌ای وجود داره که اینا ناظر به همن، و عرف میگه این دوتا ناظر به همن، لازم نیست اصلا این سومی از بیرون بیاد بگه این دوتا ناظر به همن. حالا این که دقیقا تو اینا چی وجود داره یه مقدار اختلاف بیان وجود داره. بعضی میگن خود همین که یه چیزی خاص نسبت به یه عامی، خاص به ما و خاص قرینه است برای این که باید در واقع عام و بر اون حمل بکنیم، یعنی خود خاص بودن به ما هو خاص بودن. بعضی میگن نه، این خاص وقتی ظهورش بیشتر از اون عام باشه اینجوریه. خلاصش اینه، جفت اینا دارن دنبال قرینه‌ای در درون خود این دوتا دلیل متعارض میگردن. حالا موارد بعدی هم که میخونیم معمولا همین جوریه، یعنی معمولا اصولیون تو این بحث تو تعارض غیر مستقر خواستن در واقع موارد رو بشمارن، فقط اون مواردی رو شمردن که در واقع اون قرینه جمع عرفی تو خود دو طرف باشه، تو یه چیز سومی نباشه، به خلاف مثلا فرض کنید تقیه، به خلاف فرض کنید قضیتون فی واقعه، به خلاف چی، به خلاف چی. خیلی از اون موارد دیگه باید یه قرینه سومی از خارج اضافه بشه تا بفهمیم. حالا ما باید در نهایت ببینیم که جمع عرفی به خیلی، میخوایم بگیم که جمع عرفی به خیلی از اینا اطلاق میشه و لزومی نداره فقط ما به این مواردی که قرینه تو خود دو طرفه اکتفا بکنیم که اصولیون معمولا به این اکتفا کردن. حالا میگیم هم چرا این کار کردن. مورد اول بخونیم. فمنها ما اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، یعنی یکی عام باشه یکی خاص باشه. البته حواستون هست دیگه اینجا بحث سر مخصص منفصله که دو تا دلیل بشه و دو تا دلیل در ظاهر با هم تعارض کنن. یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم فساق من العلماء. اکرم العلماء عامه، لا تکرم فساق من العلماء خاصه، باید هم جدا باشه از هم، یعنی مخصص منفصل باشه. متصل باشه که اصلا تعارضی پیش نمیاد، یه دلیل دیگه. وقتی منفصله دوتا دلیله و دوتا با هم تعارض میکنه. فان الخاصه مقدمون علی العام و یوجب التصرف فیه، میگه خاص مقدم میشه، یعنی جمع عرف. خود عرف میگه وقتی شاره میگه اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم فساق من العلماء، خود عرف میگه آقا اینجا منظور اکرم علماء غیر از فساقه. خود عرف اینو میفهمه، لانه به منزله القرینه علی، میگه چون خاص در واقع قرینه بر عامه. حالا چه قرینه ای؟ کی قرینه است؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. خودش میگه وقد جرا، این اشاره به اختلاف، همون اختلاف نظره، که این قرینه تو خود این دوتا هست درسته، ولی دقیقا چجوریه؟ میگه بعضیا گفتن فی ان الخاص مطلقا به ما هو و خاص مقدمان علی العام. میگه بعضیا گفتن خاص مطلقا، یعنی خاص به ما هو و خاص همیشه مقدمه بر عامه، یعنی خود خاص بودن قرینه است، خود این خاص بودن نسبت به اون عام همیشه این قرینه است بر. ولی بعضیا او این او نظر دومه، او انما یقدم علیه لکونه اقوا ظهورا، یعنی خاص به ما هو و خاص همیشه مقدم نیست، خاص غالبا اقوا ظهورنه، تو همون موارد غالبی هم مقدم میشه. اما فلو کان العام اقوا ظهورن، اگه یه وقتای عام اقوا ظهورن باشه، فلو کان العام اقوا ظهورن کان العام هو المقدم. این علامت سوال هم برای کل بحثه که قد جر البحث در این یا این، یعنی کدومی که از این دوتا. فلو کان ادامه مبنای دومه، یعنی یه وقتایی اگه عام اقوا باشه، مثل کجا؟ مثل اونجا که عام آبی از تخصیصه، یه مواردی داشتیم که عام عبا داشت از تخصیص، تو موارد در واقع اقوا ظهورن میشه، عام مقدم میشه. حالا میگه مال شیخ الاعظم الاسانی، مبنای دوم اقوا ظهورن شیخ اعظم داره الاسانی، دیگه نمیگه مبنای اولو کی داره، مبنای اولو خود ایشون داره، استادش ناینی داره، آی خویی داره، خیلی از متأخرین در واقع نجف اینجوری میگن. البته مبنای شیخ انصاری هم مثلا آغازیان قائل به مبنای شیخ انصاریه، حتی خود مرحوم مظفر یکم مردده که مبناش کدوم باشه. مثلا فرض کنید که به این مبنای مرحوم مظفر و ناینی میگن مبنای قرینیت، یعنی همیشه خاص و ماهو خاص قرین است مطلقا همیشه. به اون مبنای شیخ اعظم میگن ازهریت، یعنی فقط وقتی خاص مقدمه که ازهر باشه. یه مبنای سوم لغویت هم هست که میگن مثلا صاحب قوانین و اینا دارن، که حالا بعد صحبت کنیم اون خیلی غیر از ایناست یا در ضمن یکی از ایناست، اون خیلی مهم نیست. ولی اجمالا مرحوم مظفر صفحه در واقع 177 تصریح داره به اینکه مبناش مبنای ناینیه و همین قرینیت است. اما مثلا صفحه 155 و 555 مبنای شیخو داره میگه. به نظر مرحوم مظفر یه مقدار خودش در واقع تزلزل داره تو این مبنا و خیلی واضح نیست. حالا جای بحثش هم اینجا نیست، جای بحثش تو خود بحث عام و خاصه که اونجا باید ببینیم خاص از چه بابی مقدمه. این یه بحث اینجا وجود داره که مرحوم مظفرم بهش نمی پردازه. یه بحث دیگر میگه کما جر البحث فی ان اصالت از ظهور فی الخاص حاکمتون اواردتون علا اصالت ظهور فی العام او ان فی ذلک تفصیلا. اینم کاش نمی آورد اینجا، ایش یه بحثی وجود داره همون اصطلاحات حاکم و وارد که خوندیم. خود شیخ انصاری میگه آقا اون اصطلاحات حاکم و وارد تو اصول لفظیه هم جاریه و مثلا خودش یه توضیحاتی داده، چون الان هم تو دلیل خاص هم تو دلیل عام اصالت ظهور جاریه دیگه، یعنی اصالت ظهور میگه خاص ظهور داره، اصالت ظهور میگه عام ظهور داره. حالا این دوتا ظهور با هم تعارض داره، این تعارض کدوم بر کدوم حاکمه، یعنی در واقع خاص که مقدم میشه بر عام از باب حکومت مقدم میشه یا از باب ورود. مثلا ناینی میگه از باب حکومت، بعضی میگن از باب ورود، خود شیخ انزاری تفصیل میده، اصلا مهم نیست اینجا یعنی این که از چه نوعیه. خلاصه ایشون هم میگه ولا یه منت تعرض الی هذا البحث فان المهم تقدیم الخاص علی العام علی ای نحوین کان من انحاء تقدیم، حالا چه تقدیم حکومتی باشه چه ورودی باشه، ولی خب اون مبنای اینکه قرینیت باشه یا ازهریت اون مهمه، چون تو مسئله اون جاهایی که عام اقوا ظهورن مخصوص اون جاهایی که آبی از تخصیص، این خودشو در واقع نشون میده. حالا این تا اینجا باشه. یه خط داره ایشون و یلحق که توضیحی داره ان شاء الله برای جلسه آینده. و السلام علیکم.